أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن صحة البيت فيما يملكه مع الرب مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كاللزوم الربا و بیع آبغه من دون غنیمته و سیجیع الکلام فی محله ها. فرمودن که در این مسئله که فضولی مال خودش رو با مال غیر منضمن به یک دیگر در یک معامله واحد و با یک انشاء واحد معامله می کند، فرمودن روی مبنای کسانی که از اساس بیع فضولی رو باطل می دونن، حکم این صورت حکم بیع ما یملک و ما لا یملکه. و گرچه بیع ما یملک و ما لا یملک به حسب قاعده درش مناقشه و خدشه وجود داره، اما نص و اجماع ما رو وادار می کند که فتوای به صحت بدیم. بنابراین وقتی در ما یملک و ما لا یملک فتوای به صحت دادیم، در ما نحنفی روی مبنای بطلان فضولی فتوای به صحت میدیم نسبت به اون مقداری که مال خود بایعه. اما روی این مبنا که ما فضولی رو صحیح بدانیم، فرمودن در صورتی که اون مالک جزء دیگر اون اجازه بده، معامله در هر دو جزء تمامه، و در صورتی که اون مالک جزء دیگر رد بکنه، معامله فقط در اون جزئی که مال بایع هست تمامه و در جزء دیگر معامله اثری نداره. در بحث امروز می‌فرمایم که در صورتی که مالک جزء دیگر آمد رد کرد معامله را، ما گفتیم معامله نسبت به اون جزئی که مال خود بایع بوده صحیحه. این صحت در کلمات کثیری از فقها غیری نداره، اما بعضی از فقها آمدن این صحت رو هم صحت معامله در همان جزئی که مال خود بایع بوده مقید کردن به این که در صورتی صحیحه که یک مانع شرعی در کار نباشه. مانع شرعی رو مرحوم شیخ دو مثال میزنن، یکی لزوم ربا و دوم بیع عبد عاقل من دون ذمیمتین. حالا باید اینها رو توضیح بدیم. اینها میگوین که گاهی اوقات معامله اگر بخواد نسبت به اون مال بایع صحیح باشه مستلزم ربا میشه. خب اینجایی که مستلزم ربا میشه، ربا یک مانع شرعیه و با وجود مانع شرعی ما نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. مرحوم سید در حاشیه مثالی که زدن این چنینه، فرمودن اگر بایع بیاد یک درهم و یک دینار رو با هم بفروشد به درهمین و دینارین، یعنی مسمن یک درهم و یک دیناره، ثمن دینارین و درهمینه. خب اینجا حالا اگر فرض کنیم این بایه مالک درهم هست اما مالک دینار نیست، مالک دینار کسی دیگری بوده، اگر مالک دینار بیاد این معامله رو نسبت به دینار خودش اجازه بکنه، معامله کلن صحیحه. اما اگر بیاد نسبت به دینار معامله رو رد بکنه، اینجا نتیجتاً این می شود که یک درهم که مال بایع بوده فروخته شده به یک درهم و یک دینار. یک درهم فروخته می شود به یک درهم و یک دینار و این رباست. این نکته رو باید توجه داشته باشید که در خود معامله درهم و دینار وقتی به دینارین و درهمین فروخته میشه، شما ممکنه این سؤال رو بفرمایید چرا اینجا ربا پیش نمیاد؟ علتش این است که در اینجا مجموع در مقابل مجموع قرار میگیره، یعنی مجموع درهم و دینار در مقابل مجموع درهمین و دینارین قرار میگیره. وقتی مجموع در مقابل مجموع قرار گرفت، اینجا دیگه مسئله تفاضل نسبت به خصوص درهم یا تفاضل نسبت به خصوص دینار مطرح نمیشه. اما وقتی که مالک دینار آمد معامله رو نسبت به دینار رد کرد، نتیجتا این میشه که یک درهم در مقابل یک درهم و یک دینار میشه. وقتی به اثر تفکیک میشه، این نتیجه تفکیکه. یک درهم رو فروخته به یک درهم و یک دینار و این مستلزم رباست. این یک مثال. مثال دوم این است که در بیع عبد عابر، ما به حسب روایاتی که داریم باید عبدی که فراری هست به تنهایی اگر مالک او رو به فروش معامله باطله، اما اگر آمد به او یه چیزی زمینه کرد، از زمینه اگر به فروش معامله صحیحه. حالا اگر عبد عابر مال خود بایع، زمینه مال شخص دیگری باشه، دیگری آمد معامله رو نسبت به مال خودش رد کرد، نتیجتا این میشه که معامله بخواد نسبت به عبد عابر باقی بمانه. خب اینم یه مانع شرعیه که مانع شرعیش این است که بیع عبد عابر من دون ذمیمته این باطله. البته بطلانش همانطوری که امام قدس سر روح شریف در کتاب البیعشون دارن، این بطلانش به حسب تعبده، اما به حسب قواعد قابل تصدیق هست. اون عبد عابر رو انسان میتونه آزاد بکنه به عنوان کفاره‌ای که باید بپردازه و آثار دیگری هم داره، اما به حسب روایات و به حسب تعبد بیع عبد عابر بدون زمینه باطل. مطلب دیگری که در اینجاست این است که خب حالا اینکه مالک جزء دیگر معامله رو نسبت به جزء خودش رد کرد، ما ثمن را چگونه تخصیص بکنیم؟ بحث در کیفیت و تفسیده، اینی که آمده بایه مال خودشو با مال دیگری زمینه کرده به یک دیگر و با یک انشاء واحد و عقد واحد فروخته به دیگری به یک پولی مثلا، حالا که اون مالک جزء دیگر معامله رو نسبت به جزء خودش رد میکنه، ما ثمن رو چگونه در اینجا تفسیر بکنیم؟ از مجموع کلمات دو راه برای تفسیر ثمن استفاده میشه. یک راه که خود شیخ بیان میکنن، میفرماین که این دو تا مال را، مال بایه و مال غیر بایه، ما منفردن قیمت میکنیم، بگیم این مال بایه اگر به تنهایی بخواد فروخته بشه 10 تومنه، این مال مالک اگر منفردن بخواد فروخته بشه مثلا 30 تومنه. این دوتا رو بعد از آنی که منفردن قیمت کردیم، قیمتها رو جمع میزنیم، 10 و 30 میشود 40. بعد حساب میکنیم ببینیم که این مال بایه نسبت به این مجموع القیمتین چه نسبتی داره. ببینیم مثلا 1/4، 10 نسبتش به 40 1/4. میایم میگیم از این ثمنی که بایه از مشتری گرفته 1/4 باید در اختیار بایه باشه. حالا ثمن چقدره؟ فرض بفرمایید ثمن 4 تومنی باشه. اصلا اینا هر کدام منفردن این قیمت ها رو دارن، اما ممکن است ثمن در معامله رو 4 تومن قرار داده. 1/4 از این ثمن مربوط به بایه، 3/4 بقیه رو بایه باید رد کند به مشتری. این راهیست که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنند و می فرمایند در ارشاد به همین راه تصریح شده. اما در کتاب شرایع و قواعد و لمعه یک تعبیر دیگری دارند. اونجا تعبیرشون این است که یقرضان جمیعا، اول هر دو رو با هم قیمت گذاری میکنن، ثم یقرضان احدهما، در هر کدام رو به تنهایی باید قیمت گذاری بکنن. این تعبیر هست. مرحوم شیخ میفرماید شاید مراد مرحوم محقق و شهید اول از این راه همون راهی باشه که ما بیان کردیم، و شاهدش هم این است که محقق ثانی وقتی که خواست عبارت ارشاد را معنا بکنه، همین عبارت شهید رو در ذیل عبارت ارشاد آورده، عبارت ارشادی که به دلالت مطابقی دلالت بر همون راه اول داره. این رو ابتداعاً بیان می کنند. بعد می فرماین که انصاف این است که ظاهر این عبارت این چنین نیست. ظاهر عبارت این است که باید 2 بار قیمت گذاری بشه، 1 مرتبه مجموع من حیث المجموع رو قیمت گذاری کنیم، بگیریم 2 تا مال اگر در بازار بخوان با هم فروخته بشن مجموع من حیث المجموع چقدر قیمت داره، بعدن بیاییم کل واحد من هما را منفردن قیمت کنیم، بگیم این مال به تنهایی اون مالم به تنهایی، اون وقت حالا نسبت سنجی بکنیم. مثلا فرض کنید این 2 تا مال تو بازار من حیث المجموع صد تومن ارزش داره، اما مال غایب به تنهایی 20 تومن ارزش داره، مال مالک هم به تنهایی 60 تومن ارزش داشته باشه به صورت منفعه. اون وقت باید بگیم که 20 نسبتش به 100 نسبتش چی هست؟ 1/5. اون وقت باید بگیم ما غایب 1/5 از این ثمنی که در معامله واقع شده استحقاق داره. پس ملاحظه می فرمایید ظاهر این عبارت یه چنین چیزیه. اون راهی رو که خود شیخ و همچنین در کتاب ارشاد طی شده، اون راه این است که ما کاری به قیمت مجموع من حیث المجموع نداریم. میاییم میگیم آقا این مال به تنهایی چقدر ارزش داره، حساب میکنیم. مال مالک به تنهایی چقدر ارزش داره، اونم رو حساب میکنیم. قیمت ها رو جمع میزنیم و مال بایه رو نسبت به این مجموع القیمتی نسبت سنجی میکنیم. یعنی مثلا ببینید در همین مثالی که الان زدیم، میگیم مال بایه به تنهایی 20 تومن، مال مالک به تنهایی 60 تومن. روی راه شیخ میگیم آقا این قیمت ها رو با یک دیگر که میکنیم جمع میزنیم، 20 و 60 میشود 80. در نتیجه نسبت سنجی میکنیم بین 20 و 80 که نسبت 20 و 80 میشود 1/4. اون وقت میگیم این بایه در این معاملهی که مالک آمده جزء دیگر رو رد کرده 1/4 رو استحقاق داره. 1/4 از چی رو؟ از ثمن رو. بقیه رو باید برگردونه به مشتری. اما طبق ظاهر عبارت شرح لمعه و عبارت لمعه و قواعد باید بگیم یه بار 20 تومن قیمت گذاری شد، مال دیگر 60 تومن قیمت گذاری شد، باید یه بارم مجموع من حیث المجموع رو قیمت گذاری کنیم که فرض کردیم ما مجموع من حیث المجموع 100 تومن ارزش داره. اون وقت 20 رو باید نسبت سنجی کنیم با چی؟ با 100 که می شود 1/5. اون وقت باید بگیم بایه از ثمن 1/5 را استحقاق داره. خب این فرق مهم بین این دو راه. مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر این راه دوم خلاف اون راهی است که ما بیان کردیم و لذا جماعتی از فقها آمدن یک اشکالی کردن به این راه دوم و اون اشکال این است که گفتن این به صورت مطلق صحیح نیست، این راه فقط در جایی اثر داره که برای مجموع من حیث المجموع یک اضافه قیمتی در کار بیاد. یعنی به تنهایی 100 تومان ارزش ندارن هر دوشون، اما وقتی با هم در یه معامله فروخته بشه 100 تومان ارزش دارن. مثال میزنن مثل مصراع بابن، دو تا لنگه در. خب اگه به تنهایی بخوان بفروشن، دو تاش هر کدامشو مثلا دونه 20 تومن میخرن، مجموعش میشه 40 تومن. اما اگر مجموع من حیث المجموعشو بخوان بفروشن میشه 100 تومن. اشکال کردن که این راهی که شما گفتید این به صورت مطلق درست نیست، این فقط در جایی هست که برای مجموع من حیث المجموع یک اضافه قیمتی در کار باشه. بعد مرحوم شیخ شروع میکنم به توضیح کردن و دنبال میکنم مسئله رو. ثم ان صحت البیع فی ما یملکه مع الرأس، صحت بیع در اون چرا که بایه مالک میشود در صورت رأس، مقیدون فی بعض کلمات به ما اذا لم یتولد من عدم الاجازه مان اون شرعیون، این مقید است به اون موردی که از عدم اجازه مالک یک مانع شرعی به وجود نیاد. مانع شرعی مثل چی؟ مثل که لزوم ربا، مثال زدیم لزوم ربا را، بایه یک درهم و یک دینار رو می فروشد به درهمین و دینارین، بعد معلوم می شود که این دینار، یعنی از اول هم معلوم بوده این دینار مال دیگری هست و مالک معامله نسبت به دینار اجازه نمیده. نتیجه این میشه وقتی بخواد تفکیک بشود، یه درهم فروخته شده به یه درهم و اضافه که دینار باشه، به این میشود ربا. ببینید نصف شما در مسائل فقهی ما کاری نداریم این که در واقعش فردی داری یا نه، بالاخره این مسئله هست که حالا مثالا میزنم بعضی از فقها بین نکاح و بین زنا واقعش که فردی میکنه، فقط یک اعتباری اینجا فارغ شده، اعتباری که با عقد زوجیت محقق میشه، اما فارغ جوهری بینشون که نیست. اینجا همینطوره، باید ما بریم قصد اینا چی بوده. اگر قصد این بوده مجموع در مقابل مجموع، یه درهم و یه دینار مجموعا در مقابل مجموع درهمین و دینارین، اینجا دیگه ربا لازم نمیاد، چون ربا این است که بگید آقا معینن این رو درهم رو به مثل خودش بفروشید با یه اضافه، اما اینجا این کار رو نگردید. اینجا درهم و دینار رو مجموعا یه چیز فرض کردین، درهمین و دینارین رو مجموعا یه چیز فرض کردین، لذا روا لازم نمیاد. و حتی در بعضی از روایات در خصوص همین مورد آمده که واقعا ما میتونیم بگیم در واقع دینارین در مقابل درهمه و درهمین در مقابل دینار، روی اصلا ربا لازم نمیاد. حالا ایالیم با قطع نظر از این روایات مجموع در مقابل مجموع مستلزم ربا نیست، اما اگر مالک جزء دیگر رو اجازه نداد معامله میشه نسبت به یه درهم از یه طرف که مثمن معامله، ثمن معامله یه درهم و یه دیناره، ربا لازم دیناره. بله؟ اون روایت در فرضش که عرض می شود که این نباشه که جزء دیگر مال دیگری باشه و دیگری رد کنه، یعنی خود مالک درهم و دیناره، میاد درهم و دینار رو می فروشه به درهمین و دیناره، روایات داره معامله صحیح. این را فرضش نیست که دینار مال کسی دیگریه و الان اون شخص دیگر آمده معامله رو نسبت دینار چه کرده؟ ای بکو نه دیگه. حالا ببینید یه وقتی هست که انسان مال خودشه، برای اینکه مال خودشه فرق نمی کنه که درهمین در مقابل دینار باشه، دینارین در مقابل یه درهم، تو همش نه در اختیار خودش، اما وقتی معامله رد بشه تفکیک اختضا میکنه که بگیم اونی که در مقابل دینار بوده یه دینار و یه درهم، ولا یه تبعیضی در اینجا به وجود میاد برای اینکه فرقی نباشه. بالاخره اینجا ما بخواییم عدالت و هم رعایت بکنیم، باید بگیم یه درهم و یه دینار در مقابل یه دینار، یه درهم و یه دینار هم در مقابل یک درهم، این ربا لازم نیست. و بیع عابدین من دون ذمیمتین که عرض کردیم این مثالش در جاییست که وای خودش عبد عابد داره، میاد این عبد عابد رو ذمیمه میکنه به اون چیز دیگری را، اون تا اون ذمیمه مال غیره، می فروشه، در غیر معامله رو نسبت به اون زمینه رد می کند. وقتی رد کرد باقی مونه عبد عابر من دون زمینه خیر، و حسب روایاتی که ما داریم بیع عبد عابر بدون زمینه چیه؟ تعبدن باطله. و سیجیع الکلام در محل خودش. ثم اصل دیگر، ان البیع المذکور صحیح به نسبت الى المملوک، نسبت به مملوک صحیح است، به حصت من الثمن، به یه مقداری از ثمن، و موقوف فی غیره، یعنی در غیر مملوک، به حصته، یعنی به حصه خودش. و طریق و معرفت حصت کل منهما من الثمن، البته این طریق معرفت اختصاص به این نداره اونجایی که حتما مالک بیاد نسبت به جزء خودش چه کنه؟ رد کنه. حتی در اونجایی که مالک نسبت به جزء خودش هم اجازه میده، بالاخره مالک میخواد ببینه چه مقدار از ثمن مال او هست، چه مقدار مال بایع. خب طریق معرفت حصه هر کدام از این بایع و مالک، مملوک و غیر مملوک، من الثمن فی غیر المثلی، در مثلی مسئله روشنه، در مثلی ممین هر جزئی از ثمن رو در مقابل جزئی از مثلی قرار میدیم. عرض میشود که یک کیلو گندم هست، یک کیلو گندم رو فروخته 100 تومن، و میگیم که آقا در مقابل هر ارزش 100 گرمش 10 تومن مثلا، هر جزئی و یه جزئی از ثمن به سلیقه در مقابلش قرار میدیم. اونی که مشکل است در غیر مثلیه، چون در مثلی اونیست که ما تساوی اجزاؤه، مثلی اونیست که اجزاش مساویه، یعنی وقتی یک کیلو گندم داریم، این نیم کیلو گندم قیمتش با اون نیم کیلو گندم دیگر مساویه. از نفسی در جنس که حالا هر دو مثلا فرض کنید که ردی نباشد، ردی باشند یا هر دو جلیت باشند، از این جهات اوصاف اونها یکی باشند. حالا در غیر مثلی چجوره؟ راهی که خود شیخ می کنه اینه، ان یقوم کل من هما منفرده، هر کدام به تنهایی قیمت گذاری میشه، و یؤخذ لکل واحدین جزء من الثمن، برای هر کدام یه جزئی از ثمن گرفته میشه، که نسبت او الی، نسبت اون جزء به ثمن، که نسبت قیمته الی مجموع قیمتین، مثل نسبت قیمت این جزء به مجموع قیمتینه. مثاله کما ان سرائر، ما اذا کان ثمنها ثلاث دنانیر، اگر ثمن معامله 3 دینار باشه، و قیل، حالا در این معامله ای که باید مال خودشو که اسمشو میذاریم مملوک، با مال غیر را که غیر مملوک میفروشه، حالا ما میریم تو بازار مملوک و غیر مملوک رو منفردن قیمت گذاری میکنیم. قیله، اینا رو یه خوضیش هم در خارج مطلب عرض کردیم، این قیمت المملوک قیراخون، قیراخ خودش ثلث دیناره، قیراخ ثلث دیناره، قیله قیمت مملوک ثلث دینار، و قیمت غیرهی، قیمت غیر مملوک قیراخان، دو ثلث دیناره. خب حالا روی نظر شیخ این یه قیراط و دو تا قیراط رو جمع میکنیم مجموعاً میشود چقدر؟ 3 قیراط. پس قیمت مملوک که ثلث دیناره و یه قیراطه، میشه 1/3 نسبت مجموع قیمتین. پس بایه چه مقدار از ثمن رو استحقاق داره؟ 1/3 را. و یرجع المشتری به ثلث الثمن، بایع 1/3 از ثمن رو استحقاق داره، در نتیجه دو سلس سمن مال کیه؟ مال مشتری. و ما ذکر نامن از طریق خوال مسرق و به دل ارشا. این طریقی که ذکر کردیم طریقی است که اندامه در ارشا تفریح به او کرده حیث و قام و یقصد یسقط بلده و یقصد المسما علی قیمتین. مسما تقصید می شود بر هر دو قیمت. مسما یعنی ثمن المسما. ثمن المسما تقصید می شود بر قیمتین یعنی مجموع قیمتین. ثمن المسما مسما یعنی معین. اون ثمن معین مبلغی که در معامله معین شده. ولعله ایزن شاید همچنین نرجع و قایتی نداریم. این طریقیست که از عرف استفاده بشه منطقه بیان طریقه عرفی و عقلایی است. ولعله این طریق مرجع اون چیزیست که در شرایع و قواعد و لومه آمده. یعنی در اینها یه عبارت دیگری هست شاید اون عبارت هم برگرده به این طریقی که ما ذکر کردیم. چیه؟ من انهما. انهما یعنی مملوک و غیر مملوک. یقومان جمیعا هر دو با هم یعنی مجموع من حیث المجموع. ظاهر عبارت اینه قیمت گذاری میشه ثم یقوم احدهما بعدا هر کدام منفردن. خب و لذا یعنی که گفتیم این عبارت هم برمیگرده به همونی که ما گفتیم که روی توجیه شش یقدمان جمیعا دیگه معنی مجموعا نباید معنا کنیم. یعنی کل واحد منهما منفردن. و لذا یعنی به خاطر همین رجوع یعنی که این عبارت برمیگرده به اون طریق ما فسر به این عبارت محقق ثانی عبارت ارشاد را حیث و قاله. یعنی قال محقق ثانی. ببینید آقا عبارت ارشاد که همون بود که و یقصد المسما علی القیمتین. محقق ثانی در زیر این عبارت ارشاد آمده همین عبارت شرایع و قواعد رو آورده. حیث و قاله طریق و تفصیل المسما علی القیمتین و دنبالش الی آخر. یعنی انهما یقدمان جمیعا الی آخر آورده. بعد شیخ میگن ولی لکن الانصاف ان هذه العباره الموجوده فی هذه الکتب. این عبارت یعنی انهما یقدمان جمیعا این عبارت لا تنطبق به ظاهره ها. به ظاهره ها یعنی بدون توجیهی که ما در اینجا داریم. لا تنطبق على عبارت ارشاد. عبارت ارشاد همون بود و یقصد المسما على القیمتی التي اخترناها فی طریق تفسیر. عبارتی که ما اختیار کردیم در طریق تفسیر و استظهرناه من سرائر. از سرائر هم همین رو استظهار کردیم. چرا؟ چرا شیخ میخواد بگه این عبارت با اونی که ما گفتیم فرق داره؟ شیخ میگه اگر مراد از یقظمان جمیعا یعنی هر کدام رو منفردن ما قیمت گذاری کنیم چرا بعدش فرموده سمه یقظم احده ما اذ لو کان المراد من تقویمه ما معا. اگر تقویم با هم مراد تقویم کل منهما لا تقویم المجموع. تقویم هر کدام باشه نه تقویم مجموع. لم یحتج الی قولهم ثم یقدم احدهما دیگه نیاز به این عبارت نبود. ثم تنصب قیمته یعنی قیمت احدهما اذ لیس هنا الا امران. ما در اینجا دو تا مطلب داریم تقویم کل منهما. این لیس هنا امران رو نظر ما میایم هر کدام رو منفردن قیمت میکنیم بعد قیمت هر دو رو با هم چه میکنیم؟ جمع میکنیم. عرض کردم در خارج مطلب روی طریق شیخ مال باید 20 تومنه، مال مالک 60 تومنه. شیخ می‌فرماید این دوتا رو با هم جمع کنیم، 20 و 60 می‌شود 80. 80 یعنی مجموع القیمتینه. اون وقت 20 نسبتش به 80 می‌شود، می‌شود 1/4. 20 نسبت به 80 میشه 1/4. اون وقت می‌گیم بایه 1/4 از ثمن را استحقاق داره. اما رو راهی که اینا دارن بیان می‌کنن، اینا میگن یه بار مال بایه 20 تومن، مال دیگری 60 تومن، بعدم بیاییم مجموع من حیث المجموع رو حساب کنیم که مجموع من حیث المجموع 100 تومنه و نسبت 20 به 100 میشه و نسبت چقدر میشه؟ 1/5 میشه. چرا دیگه؟ ثم یقوم احدهما. فرق نمی کنه، حالا این تفرعی نداره که اول مجموع یافت. ببینید در این راه دوم دیگه ترکبی در کار نیست، چه اول هر کدوم رو به تنهایی قیمت کنن بعد مجموع نیست و مجموع رو، چه اول مجموع نیست و مجموع رو بعد هر کدوم رو به تنهایی، فرقی نمی کنه. خب لیس هنا الا امران، یعنی رو طریق ما ما دو تا مطلب داریم، یک تقلیم کل من هما، دو و نسبت و قیمتهی، یعنی قیمت کل من هما الى مجموع القیمته، یعنی قیمته رو که ما جمع بستیم، مجموع القیمته این جمع قیمته این. پس ظاهر ارادت و قیمته ما مجتمعین، پس ظاهر این است که این بزرگان از یقومان جمیعاً اراده کردن تقدیم مجموع من حیث المجموع را، ثم تقدیم احده ما به نفسه، ثم ملاحظت و نسبت قیمت احده ما الى قیمت المجموع، یعنی قیمت مجموع من حیث المجموع. و من هنا یعنی من ان ظاهر، این که اینا اراده مجموع من حیث المجموع کردن، چون ظاهر عبارتشون مجموع من حیث المجموعه، انکر جماع علیهم جماعتون طبعا به جامع المقاصد، انکر اطلاق القول به ذالک، گفتن این قول شما به صورت مطلق صحیح نیست. چرا؟ اذ لا یستقیم ذالک، یعنی این طریق شما صحیح نیست، فیما اذا کان اجتماع الملکین دخلون، اذ لا یستقیم ذالک فیما اذا کان اجتماع الملکین دخلون فی زیادت القیمه، اونجایی که برای اجتماع دو ملک، یعنی اون مال بایه و غیر مالک، غیر بایه، دخلون فی زیادت القیمه، کما فی مصراع بابن، دو لنگه باب که به تنهایی یه در و یه لنگه رو 20 تومن، لنگه دیگر هم 20 تومن، این دوتا میشه مجموع 40 تومن، اما وقتی مجموع منیت و مجموع رو بخوام بفروشن شاید 80 تومن بفروشن. و زوج خفن، دو لنگه کشت، اضافور از تقدیم المجموع و اشرف. حالا خود شیخ هم مثال میزنه، مجموع دو لنگه در 10 تومن، اما به تقدیم و عهده ما به درهمین، هر کدام به تنهایی به 2 تومن یا 2 درهم. او وقت حالا و کان ثمنو، یعنی به حسب فرق، یعنی والمفروض این که ثمن در معامله 5 درهمه، فانه اذا رجع المشتری به جزء من الثمن نسبته الی کنسبت الاثنین الی الاشره، اگر مشتری رجوع کند به جزئی از ثمن که نسبت به اون جز به ثمن مثل نسبت اثنین به اشرف، استحق من البایه واحدا من الخمسه، باید بگیم آقا مشتری 1/5 رو استحقاق داره، ثمن معامله 5 درهمه، 1/5 5 درهم میشه چقدر؟ 1 درهم دیگه. استحق من البایه واحدا، یعنی 1 درهم از 5 درهم. نتیجه تن میمونه که برای بایه چه مقدار باقی میمونه و یک قالل بایه اربعه در مقابل یک مقدار بایه. این خب آقای اشکال چیه؟ اشکال اینه نه انهو لم یستحق من از سمن، در حالی که اینجا که دوتا مصرائه باید اون استحقاقی که بایه از سمن داره مساوی استحقاقی باشه که دیگری از همین سمن داره. لن یستحق من از سمن الا مقدارن من از سمنه مساویان لما یقابل المصراء الاخر، چه مقداره؟ دو درهم و نیم. یعنی بالاخره بایه دو لنگه رو فروخته. چطور میشه که بگیم در موقع بعد از این کسب و انکسارها اونی که گیر بایه بیاد در مقابل یه لنگه 4 درهم باشه، اونی که گیر دیگری بیاد در مقابل لنگه دیگر 1 درهم باشه؟ اینا دو لنگه هست، باید به صورت مساوی باشه، 2 درهم و نیم باید باشه. ول حاصل ان البیع انما یبطل فی ملک الخیر، بیع نسبت به ملک خیر باطل می شود، به حسد من از سمن، به حسده ای که یستحق ها استحقاق دارد اون حسد را، غیر نقل اجازه و یستحق فی نصیب المالک، و صحیح هست این بیع در نصیب نسبت به نصیب مالک، به حسده ای که کان یأخذ ها ما اجازت المالک الجزء الآخر، اگه مالک جزء دیگر رو اجازه میداد، اینجایی که دو تا لنگه رو با هم فروخت بایه، یه لنگش مال خودشه یه لنگش مال دیگری، اگر دیگری میخواست بیاد اجازه بده چه مقدار حسش بود؟ حسش اونی بود که مساویه با حسه بایه باشه، در حالی که طبق این طریق شما بایه باید 4 درهم برداره، دیگری 1 درهم. خود هازا این اشکال رو بگیر و مرحوم شیخ توجیه میکنن که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.